ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرانسه از آمریکا خواست ناتو را در هیچ گونه مأموریت نظامی در خلیج فارس درگیر نکند. به گفته دیپلمات‌های غربی، ایران هنوز از سقف ذخیره اورانیوم غنی شده عبور نکرده است. و محمد جواد ظریف میگوید ترامپ بدون استفاده از سلاح‌های ممنوعه نمی‌تواند تهدید به ویرانی را عملی کند. دیپلمات‌ها در بروکسل گفتند که فرانسه از آمریکا خواسته تا ناتو را در هیچ گونه مأموریت نظامی در خلیج فارس درگیر نکند. به گزارش رویترز، وزیر دفاع فرانسه به سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفته است که تهران و واشنگتن خودشان باید مشکلاتشان را حل کنند. همچنین فرانسه و آلمان بر لزوم حفظ برجام تاکید کردند. بنابراین گزارش، مارک سپر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، روز پنجشنبه در نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل تاکید کرد که آمریکا خواستار جنگ با ایران نیست. او گفت آمریکا ایران را مسئول حمله اخیر به دو نفتکش در دریای عمان می‌داند، اما نخواسته به تنش‌ها بیفزاید. گزارش رویترز همچنین می‌افزاید که آقای سپر به همتایان خود در ناتو گفته کاسه صبر آمریکا در آستانه لبریز شدن است. در پی سرنگونی یک پهپاد آمریکایی به دست نیروهای سپاه پاسداران، تنش میان ایران و آمریکا بالا گرفته است. دیپلمات‌ها در وین می‌گویند ایران هنوز از سقف قید شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شده عبور نکرده است. ایران روز 18 اردیبهشت خروج خود را از برخی تعهداتش زیل برجام اعلام کرد. همزمان ایران به اروپا مهلتی 60 روزه داد تا منافعش را از توافق اتمی در حوزه‌های اقتصادی و بانکی تامین کند. کشورهای اروپایی گفتند که اولتیماتوم ایران را نمی‌پذیرند و خواستار حفظ پایبندی تهران به برجام شدند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، هفته پیش گفت که جمهوری اسلامی تا 6 تیر ماه از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد. رویترز به نقل از دیپلمات‌هایی که خواستند نامشان فاش نشود گزارش داده که ایران هنوز به این سقف نرسیده است. هرچند مطابق این گزارش، ایران در مسیر رسیدن به سقف ذخیره اورانیوم غنی شده قرار دارد و ممکن است تا اواخر هفته جاری به این سقف برسد. نشست کمیسیون برجام با شرکت کشورهای باقی مانده در توافق اتمی قرار است روز جمعه برگزار شود. در ادامه تنش لفظی میان تهران و واشنگتن، محمد جواد ظریف به اظهارات دونالد ترامپ در مورد واکنش ویرانگر ایالات متحده به حملات احتمالی ایران پاسخ داد. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه به تلویزیون CNN اینطور گفت:
ایالات متحده در موقعیتی نیست که ایران را ویران کند. آنها توانایی این کار را ندارند، مگر اینکه از سلاح‌های ممنوعه استفاده کنند.
حسن روحانی روز سه‌شنبه گفته بود کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده است. ساعتی بعد دونالد ترامپ مقام‌های ایران را افرادی خواند که فقط قدرت و زور را می‌فهمند. آقای ترامپ همچنین در توییتی نوشت که اگر ایران بار دیگر به هر آنچه آمریکایی است حمله کند، با واکنشی شدید مواجه خواهد شد که در بعضی نقاط معنایش ویرانی است. دو انفجار انتحاری در شهر تونس، پایتخت جمهوری تونس، باعث کشته شدن یک تن و زخمی شدن دست کم 8 تن دیگر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخستین انفجار در ساعت 10:50 روز پنجشنبه به وقت محلی در نزدیکی یک اتومبیل پلیس روی داد. در این حمله یک پلیس کشته شد و یکی از همکاران او همراه با 3 غیر نظامی مجروح شدند. به فاصله 10 پس از حمله اول، یک مهاجم انتحاری دیگر در نزدیکی یک پایگاه متعلق به گارد ملی تونس خود را منفجر کرد. 4 مأمور امنیتی نیز در جریان این حمله زخمی شدند. تونس پس از بهار عربی بارها هدف حملات انتحاری قرار گرفته که اسلامگرایان افراطی مسئول اغلب آنها اعلام شدند. و در پی دریافت پیام تهدید بمبگذاری، یک هواپیمای مسافربری ایر ایندیا با اسکورت جنگنده‌های تایفون بریتانیایی صبح پنجشنبه در لندن به زمین نشست. به گزارش رویترز، این بوئینگ 777 که در حال حرکت از بمبئی به سمت نیو آرک در آمریکا بود، در باند قرنطینه فرودگاه استنسد لندن به زمین نشست. پس از ساعتی مقام‌های ایرندیا اعلام کردند که بررسی هواپیما به پایان رسیده و تهدید بمب‌گذاری ساختگی بوده است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
از شامگاه چهارشنبه پنجم تیر ماه دسترسی به اینترنت در سراسر ایران به مدت چند ساعت با اختلالات شدیدی همراه بود. اگرچه وزیر ارتباطات روز بعد علتش را نقص فنی خواند، اما عده‌ای از کارشناسان امنیت سایبری این سخنان را به تدیده تردید ارزیابی کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
چهارشنبه پنجم تیر ماه اینترنت تمامی شرکت‌های مخابراتی و خدمات اینترنتی کشور به طور همزمان از ساعت 21 قطع یا دچار اختلال جدی شد. اختلالی که حدود 2 ساعت به طول انجامید. صبح روز بعد پنج شنبه ششم تیر ماه محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات با انتشار توییتی مدعی شد که این قطعی سراسری به دلیل قطعی فیبر در مسیرهای بالادستی در اروپا بین بلغارستان و فرانکفورت که به گفته او چند تأمین کننده اینترنت ایران از آن مسیرها استفاده می کردند رخ داده است. این در حالی است که از نظر کارشناسان فنی چنین موضوعی را به سختی میتوان پذیرفت. امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت در لندن در این باره میگوید:
اتفاقی که در حقیقت افتاده این استش که به طور قطعی میدونیم این که اینترنت قطع شده و حداقل اینترنت ایران حدود 35% میزان دسترسی کاربر کاهش پیدا کرد. برای این قطعی گسترده بوده. این بر اساس اطلاعاتی هستش که وبسایت‌هایی که به صورت مستمر وضعیت اینترنت رو سرتاسر جهان مانیتور می‌کنن منتشر شده. چیزی که می‌دونیم این هستش که ادعایی که وزیر ارتباطات کرده این هستش که گفته که در بالادستی بین مجارستان و فرانکفورت اتفاقی افتاده و اونجا باعث شده که کاربرای ایران دسترسیشون قطع شه. ولی مشکلی که مثلا داریم تو این تئوری که وزیر ارتباطات گفته این است که اگر این اتفاق افتاده باشه چرا در کشورهای دیگه این چنین چیزی رو نمی‌بینیم؟ چرا مثلا در مورد مثلا میگم حالا چون ما نمی‌دونیم دقیقاً مسیری که صحبت می‌کنه وزیر ارتباطات کجا هستش، مثلا چرا همون در مثلا در خود مجارستان نمی‌ندیدیم، چرا در ترکیه ندیدیم و در کشورهای همسایه ایران؟ این به همین دلیل شک برانگیز هستش. یکی از ایده‌هایی که میشه گفت این هستش که اگر میگم یک ماه گذشته رو اخبار دنبال می‌کردید، مثلا چند ماه قبل بودش که یک ایده اومد که ما می‌خوایم مانور قطع اینترنت را بندازیم. ممکنه دیشب یکی از اون مانورها باشه که به هر دلیلی بررسی کردن، مثلا ممکنه خودشون دارن آماده میکنن برای انتخابات مجلسی که در راه هستش، و یا مثلا در مورد این هستش که چه میدونم در مورد حتی انتخابات بعدی ریاست جمهوری هست، میشه گفت ایشو آماده سازی بوده. یه چیزی هم اینجا باید بگم این هستش که کل این در حقیقت این اتفاق افتاده ایمپکت زیادی روی کاربر داشته. و خب میام حتی یه سری میام نه ایده اولی بود که فقط فیلتر شکن رو از کار افتاده، ولی بعدش مشخص شد که فیلتر شکن نسبت به دسترسی به وبسایت‌های بیرونی مثل حتی ویکی‌پدیا قطع شده بود، ولی وبسایت‌های داخلی دسترسی داشتن، که یه جوری میشه همون اینترنت ملی بود که سال‌هاست، یا همون شبکه ملی اطلاعات که سال‌هاست در موردش صحبت می‌کنن هستش.
27 خرداد ماه محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران گفته بود فضای مجازی کشور از تیر ماه امسال شاهد تحول بزرگی خواهد بود. اگرچه این مقام ارشد قضایی جمهوری اسلامی به جزئیات یا چگونگی این تحول اشاره‌ای نکرد، اما مدعی شد که به دلیل نبود مدیریت کافی بر فضای مجازی این حوزه شاهد آثار سوء و تبعات منفی بوده است. دادستان ایران همچنین از مقامات دولتی خواست که به وظیفه خود در حوزه مجازی عمل کنند تا به گفته او دستگاه قضایی مجبور به دخالت نشود. آیا میتوان اختلال شامگاه چهارشنبه در جریان اینترنت کشور را در همین چارچوب ارزیابی کرد؟ امین ثابتی:
میتونه باشه، ولی این هم باید حواس باشه که حتی اگه فرض کنیم اتفاق بزرگی نتیجه قطعی سراسری است و کاربرا در داخل ایران فقط میتونن وبسایت های داخلی ایران باز کنن، مشکل بزرگی که دولت ایران و مقامات ایران دارن این هستش که خیلی از سرویس هایی که داخل ایران همچنان ارائه میشه مثل تپسی، اسنپ و دیجیکال، همینا خیلی از این سرور همچنان به سرویس های بیرون از ایران نیاز دارن. مثلا مثل گوگل مپ، شما برای اینکه یه تاکسی تو ایران از طریق اپلیکیشن های مختلف اپلیکیشن های تاکسی رانی بخواین سفارش بدید نیاز به گوگل مپ داره. بنده این مورد وجود داره و خب میگم میتونه این باشه، ولی در حد تئوری هستش. تو بلند مدت نمیتونن، همونجوری قبلا هم گفته بودم بارها، دولت ایران نمیتونه به صورت کامل و برای همیشه دسترسی کاربر به اینترنت جهانی قطع کنه.
با اینکه برای ارتباط اختلال در شبکه اینترنت و سخنان دادستان کل کشور تا زمان تهیه این گزارش خبر موثقی در دست نیست، اما اختلاف میان نهادهای حکومتی ایران درباره چگونگی استفاده از فضای مجازی در سالهای اخیر بارها جنجال برانگیز شده است. در همین باره دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره خواستار فیلترینگ و یا توقف فعالیت شماری از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بوده است. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
امسال آلودگی‌های تهران در تابستان دست کمی از آلودگی هوا در زمستان ندارد. اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوا نشان می‌دهد امسال تعداد روزهایی که هوای تهران توسط اوزون آلوده بوده نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مردم سال هاست که از آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار، از آلودگی آلاینده هایی مانند دیوکسید، نیتروژن، گوگرد و آلودگی های شیمیایی رنج می‌برند. آلودگی هوا داستان و موضوع همیشگی در تهران و شهرهای بزرگ ایران بوده که تا چند سال پیش بیشتر همزمان با سرد شدن هوا افزایش پیدا می کرد، اما اخیراً با گرمای شدید نیز اتفاق می افتد. آلاینده تابستانه اصطلاحی که دو سه سالی می شود رایج شده و بر سر زبانها افتاده است. عظمه بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، در گفتگوی با رادیو فردا درباره آلاینده تابستانه گفت:
یک شیوه پایش جدیدی را، نه اینکه شیوه، در واقع فاکتوری را برای پایش برای پایش آلاینده ها اضافه کردن، فقط هم فعلا در شهر تهران انجام میشه که اوزون رو هم تونستن میزانش اندازه‌گیری بکنن که خیلی بیش از حد استاندارد بوده. اوزون به شکل مستقیم تولید نمیشه به عنوان یه آلاینده و از واکنشی که اکسید نیتروژن و ترکیبات عالی فرار و اینا در حضور در واقع نور خورشید واکنش نشون میدن تولید میشه و ما به عنوان یه آلاینده اتفاقا خیلی خطرناک همونو میشناسیم، چون خیلی تاثیر مستقیم میذاره روی ریه، دستگاه تنفسی و همینطور پوست. اما چون این اتفاق معمولا در تابستان یا وسط طول روز اتفاق میفته و وابسته به نور خورشید، ما اونو به عنوان یه آلاینده مرتبط با فصل یا آلاینده تابستانه مینام.
شینا انصاری، مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا گفت دلایل افزایش آلاینده اوزون بهبود کیفیت هوا در تهران است، به این معنا که امسال غلظت آلاینده ذرات معلق کم شده، از این رو نور خورشید با شدت بیشتری به سطح زمین میتابد. بنابراین وقتی پیشساز آلاینده اوزون مانند دیوکسید، نیتروژن و ترکیبات عالی فرار وجود دارند، نور خورشید با میزان بیشتری به آنها میتابد که موجب افزایش تولید آلاینده اوزون میشود. خانم بهرامی اما در گفتگوی با رادیو فردا تاکید میکند که منبع این آلاینده ها خورشید نیست.
نه اینکه منبعش خورشید باشه، چون به خاطر اینکه باید اون دیوکسید نیتروژن و اون ترکیبات عالی وجود داشته باشه که اونا بتونن در واکنش با خورشید اوزون تولید کنن. پس در واقع ما داریم در مورد یه حجمی از آلاینده های خیلی پیچیده ای صحبت میکنیم که منبعش هم اتفاقا تا یه حدی مشخصه. اون چیزی که رسانه‌های داخلی اعلام کردن تا اونجایی که من میدونم اینه که خب خودروهای متحرک و بیشتر موتور و جایگاهایی که برای سوختگیری بنزین ازش استفاده میشه. اما نکته کمتر بهش توجه شده اینه که خود نیروگاه‌هایی که با سوخت فسیلی کار میکنن، پالایشگاه‌ها اتفاقاً و کارخونه‌های تولید محصولات شیمیایی هم میتونن به شدت این اکسید نیتروژن و ترکیبات عالی فرار رو تولید بکنن. به این ترتیب ما نمیتونیم بگیم که برخلاف گزارش‌هایی که الان نشون میده که فقط این میتونه توی شهرهای بزرگ پرجمعیتی که وابسته به درواقع خودرو هست و تعداد خودروهایی در گردش در اون فضای شهری هست، میتونه در اتفاقا در شهرها و استانهایی که کارخونه ها تو مرکز و کارگاهی صنعتی بدون رعایت فاصله مجاز از حوزه شهری ساخته شدن، مطمئنا اینها میتونن اتفاقا فاکتور خیلی مهمتر و موثرتری در تولید این آلاینده ها باشن.
بر اساس آخرین گزارشات شرکت کنترل کیفیت هوا، تهران در 15 روز گذشته 8 روز هوای ناسالم به دلیل اوزون داشت که به گفته خانم بهرامی مشکل اصلی سیاست‌های دولت در استفاده از موتورسیکلت‌ها و خودروهای پرمصرف است. امسال همزمان با فرارسیدن روز جهانی محیط زیست، سازمان ملل متحد هشدار داد که از هر 10 نفر ساکنان کره زمین 9 نفر اکنون هوای ناپاک استشمام می‌کنند. مجموعاً در جهان آلودگی هوا هر ساعت جان 800 نفر را می‌گیرد، یا به عبارتی هر دقیقه 13 نفر. این تعداد 3 برابر بیشتر از شمار افرادی است که هر ساله جمعاً بر اثر 3 بیماری مالاریا، سل و ایدز می‌میرند.
گزارش کیانوش فرید رو می‌شنیدید. به انتهای این بخش رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.